12 ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دبیر کل ناتو مذاکرات صلح اوکراین در ژنو را بسیار موفق توصیف کرد. یک مقام سازمان هواشناسی درباره ورود به بحران آلودگی هوا در ایران هشدار داد. و سازمان عفو بین الملل شبه نظامیان نیروهای پشتیبانی سری سودان را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. مارک روته دبیر کل ناتو در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مذاکرات صلح اوکراین در ژنو را جدی و بسیار موفق توصیف کرده است. به گفته آقای روته، برخی مواد طرح 28 ماده‌ای که در نشست ژنو مطرح شد باید واقعا بررسی شوند و این طرح به عنوان مبنایی برای سوق دادن دو طرف به گفتگوی واقعی به هدف خود رسیده است. بر اساس این طرح امتیازات گسترده از سوی اوکراین به روسیه داده می شود و منتقدان می گویند بازتاب دهنده بسیاری از خواسته های کرملین، از جمله تسلیم چندین منطقه به روسیه و کوچک شدن ارتش اوکراین است. در واکنش دیپلمات های اروپایی اقدام به تهیه پیشنویسی یک طرح متقابل کردند تا شرایط را برای کیف آسان تر کند. دونالد ترامپ هم در نخستین واکنش گفته است که شاید اتفاق خوبی در راه باشد. در مقابل مسکو اعلام کرد که طرح پیشنهادی اروپا در برابر طرح 28 ماده ای آمریکا غیر سازنده است و برای روسیه قابل قبول نیست. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از مذاکرات ژنو از برداشته شدن گام‌های مهم استقبال کرده ولی تاکید می‌کند که برای پایان دادن به جنگ به تلاش‌های بیشتری نیاز است. صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران وضع هوا در سازمان هواشناسی ایران نسبت به ورود کشور به شرایط بحران آلودگی هوا هشدار داد. به گفته او چنانچه تصمیم‌های درستی در مورد کاهش آلاینده‌های ثابت و متحرک گرفته نشود، شاخص آلودگی هوا ممکن است در برخی مناطق به بالای 200 برسد که بیانگر شرایط بحران است. روز دوشنبه شاخص آلودگی هوا در برخی مناطق تهران به بالای 190 رسید. بر اساس معیارهای بین المللی شاخص آلودگی بین 51 تا 100 قابل قبول و کمتر از 50 پاک ارزیابی می شود. به دنبال افزایش میزان آلودگی هوا و با تصمیم کارگروه اضطراری در این زمینه، مدارس و دانشگاه های استان تهران و همچنین استان های یزد، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و البرز غیر حضوری شدند. مدارس در استان قزوین هم تعطیل هستند. روز سه‌شنبه سازمان عفو بین الملل شبه نظامیان نیروهای پشتیبانی سری سودان RSF را به ارتکاب جنایت جنگی در شهر الفاشر در منطقه دارفور متهم کرد. در این بیانیه امارات متحده عربی هم به کمک به این گروه متهم شده است، اتهامی که امارات بارها آن را رد کرده است. شبه نظامیان RSF حدود 2 ماه پیش کنترل شهر الفاشر در منطقه دارفور را در دست گرفتند و به گزارش عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشر در چند هفته گذشته 10 نفر را به طور دست جمعی اعدام و به زنها و دخترها هم تجاوز کردند. یک روز پیش از بیانیه عفو بین الملل این گروه شبه نظامی اعلام کرد که به طور یک جانبه و به مدت 3 ماه آتش بس برقرار می کند. پیشتر ارتش سودان پیشنهاد آتش بس شده را از طرف آمریکا و میانجیگران بین المللی را رد کرده بود. بامداد سه‌شنبه حکم اعدام یک متهم به تجاوز جنسی در شهر بسطام استان سمنان در ملأ عام اجرا شد. به گفته رئیس کل دادگستری استان سمنان در جریان تحقیقات سال 1401 مشخص شد فرد متهم با اغفال 2 زن اقدام به تجاوز به عنف کرده و با ارعاب و تهدید زمینه ایجاد ترس و نگرانی از بی‌آبرویی را برای شاکیان فراهم کرده بود. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ژنو، در سال جاری میلادی دست کم 8 حکم اعدام در ملأ عام اجرا شده است. ایران یکی از معدود کشورهایی است که در آن احکام اعدام در ملأ عام اجرا می‌شود. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای یک دیدار رسمی 2 روزه وارد اسلام آباد شد. آقای لاریجانی قرار است با مقامات ارشد پاکستان درباره روابط 2 جانبه و شرایط منطقه گفتگو کند. او پس از ورود به اسلام آباد روابط ایران و پاکستان را تاریخی خواند و گفت 2 کشور می توانند به صلح منطقه کمک کنند.
روابط ایران و پاکستان هم روابط عمیق از گذشته بوده و تاریخی است و امروز هم در شرایط متحول منطقه ایران و پاکستان همکاری‌هاشون در زمینه‌های مختلف میتونه به آرامش و صلح منطقه کمک کنه.
به رغم این، سخنان علی لاریجانی در سالهای گذشته دو کشور روابط پرتنشی داشتند و درگیری‌های مرزی تاکنون ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. حکومت چچن قانونی تازه در زمینه مد زنان وضع کرده که پوشیدن لباس‌های سنتی دارای عناصر مردانه را ممنوع می‌کند. ناظران می‌گویند استفاده از سنت‌ها برای توجیه ممنوعیت‌ها روندی دیرینه در قفقاز شمالی است و هدف آن کنترل زنان است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
این نخستین بار نیست که حکومت جمهوری چچن محدودیت‌هایی درباره ظاهر و پوشش زنان اعمال می‌کند. ناظران می‌گویند منطق پشت این قانون جدید نه رعایت سنت بلکه کنترل زنان است. وزارت فرهنگ چچن اعلام کرده طراحان لباس دیگر اجازه ندارند از سبک‌های استفاده کنند که با آداب و ارزش‌های فرهنگی سنتی در تضاد است. مقام‌های چچنی به ویژه به گازیرها اشاره کردند، ردیف جیب‌های مخصوص فشنگ که در قسمت سینه چرکسکا یا کت پشمی بلند دوخته می‌شود. وزارت فرهنگ چچن گفته است جنگجویان از گازیرها برای نگهداری باروت استفاده می‌کردند و با گذر زمان این عنصر به نمادی از شجاعت، افتخار و روح محافظ تبدیل شد. این وزارتخانه گفته است استفاده از چنین عناصری در لباس زنان نقض سنت‌های چند صد ساله محسوب می‌شود. این دومین محدودیت در مورد ظاهر زنان از سوی مقام‌های چچن در کمتر از یک ماه است. در اواخر ماه گذشته میلادی زنان از بیرون رفتن بدون روسری هم منع شدند. به گفته دستیار رهبر اقتدارگرای چچن رمضان قدیروف، زنانی که بدون روسری دیده شوند برای توجیه شدن فراخوانده می شوند. در این حال استفاده از نقاب اسلامی ممنوع است. ناظران سیاسی، تاریخ پژوهان و مدافعان حقوق زنان ادعای رسمی حکومت چچن مبنی بر اینکه این محدودیت‌ها باستابی از فرهنگ چچنیست را رد کردند. گروه بحران مارم که از حقوق زنان در قفقاز شمالی دفاع می‌کند، می‌گوید از اینکه مردان وزارت فرهنگ به مد زنان ایراد گرفتند، چندان شگفت‌زده نیست. این گروه می‌افزاید آنچه دوست داریم ببینیم کارمندان دولتی هستند که برای نمادهای واقعی شجاعت و عزت تلاش می‌کنند، مثل پایان دادن به زنکشی و رد خشونت علیه زنان. روسلان آیسین، دانشمند علوم سیاسی، این وضعیت را با کره شمالی مقایسه می‌کند که حتی لباس و مدل موی مردم را کنترل می‌کند. او میگوید رژیم‌های تمامیت‌خواه وفاداری ایدئولوژیک مطلق می‌طلبند تا هیچ انحرافی وجود نداشته باشد. رمضان قدیروف مدت هاست که اعضای خانواده‌اش را در پست‌های رده بالا منصوب می‌کند و همچنین به جانشینی خود می‌اندیشد. ابراهیموف از بستگان قدیروف ریاست وزارت فرهنگ را بر عهده دارد، همان نهادی که این ممنوعیت‌ها را اعلام کرده است. سویتلانا آنوخینا، بنیانگذار گروه ماره، میگوید استفاده از سنت ها برای توجیه ممنوعیت ها روندی دیرینه در قفقاز شمالی است. او میگوید مردان همواره هر گونه عبور از حدود از سوی زنان را نقض امتیازات و مردانگی خود دانستند. فاطیما گازیوا از سازمان زنان صلح طلب در سراسر جهان در بلژیک میگوید مقام های چچن با چنین محدودیت هایی نه تنها کنترل درونی این جمهوری خود مختار روسیه را تقویت می کنند، بلکه می خواهند به کرملین نشان دهند که قادر به حفظ نظم هستند.
گلناز اسفندیاری گزارش می داد. و خبر آخر این که محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی، به نمایش فیلم دانه انجیر معابد در یک جشنواره اسرائیلی اعتراض کرد و گفت که از این اقدام عمیقا خشمگین است. آقای رسولوف روز دوشنبه 3 آذر در پستی اینستاگرامی نوشته که از طریق شبکه‌های اجتماعی از نمایش فیلم خود باخبر شده و اگرچه حقوق نمایش این فیلم به شرکت‌های پخش بین‌المللی واگذار شده، اما از نمایش فیلمش در جایی که به گفته او سیاستمدارانش مردم ایران را با بمب و موشک هدف قرار دادند عمیقا خشمگین است. پیش از انتشار پست محمد رسولوف، رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی نیز واکنش تندی به این فستیوال در اسرائیل نشان داده بودند. بیشتر در این باره میتونید در radiofarda.com مطالعه کنید. بخش بعدی خبرها ساعت 1 بعد از ظهر در ایران خواهد بود که دعوت می‌کنم تا آن زمان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.